بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأمواتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. امروز إن شاء الله اولین جلسه از تدریس البلاغة الواضحة خواهد بود. از الله عز و جل می خواهیم که توفیق عنایت بفرماید و آغاز خوبی داشته باشیم و با خوبی کتاب رو به اسمان برسونیم، مطالب رو خوب درک بکنیم و بهره کامل از این کتاب ببریم. و الله عز و جل این جلسات رو در میزان حسناتمون ثبت بکنه و امید داریم که این کتاب راه علم بلاغت رو برامون باز بکنه که بتونیم وارد کتاب‌های متول بشیم. البلاغة الواضحة، همونطوری که از اسمش پیداست، مصنفین رحمهم الله به سبک جدید نوشتند تا اینکه طلاب راحت بتونند علم بلاغه رو حفظ بکنند، با آن آشنا بشند. بنابراین اولین کتاب رو میتونیم با البلاغة الواضحه آغاز بکنیم، یعنی اولین کتاب در علم بلاغت. البته ما قبلا دروس البلاغه رو خوندیم، یعنی هم میشه اول دروس البلاغه رو خوند، بعد البلاغة الواضحه رو خوند که بهتره، و اگر نه البلاغة الواضحه بخوایم شروع بکنیم هم میشه، اشکالی نداره. خب ابتدا مقدمه پرداخته میشه و کلام در مورد فصاحت و بلاغت و اسلوب. ابتدا در مورد فصاحت، بعد در مورد بلاغت، بعد در مورد اسلوب، یعنی با اینها آشنا میشیم. ابتدا فصاحت. فصاحت یعنی اول یک مختصری جنبندی بکنیم، توضیح بدیم، بعد وارد متن کتاب میشیم. فصاحت ما داریم فصاحت کلمه، فصاحت کلام، فصاحت متکلم. یعنی میشه کلمه فصیح باشه، میشه کلام فصیح باشه، میشه متکلم فصیح باشه. اما بلاغت ما میگیم کلام بلیغه، میگیم متکلم بلیغه، ولی کلمه رو نمیشه وصف کرد به بلیغ بودن، چون که وقتی میخوایم بگیم این بلیغه باید جمله ای باشه، باید جمله ای باشه تا بگیم بلیغه. پس کلمه نمیتونیم توصیفش بکنیم به بلیغ بودن، اما فصاحت یعنی فصیح بودن. آره، هم کلمه باید میشه توصیفش کرد به فصیح بودن، هم كلام هم متكلم. کلمه کی فصیح میشه؟ سه تا شرط اگر فراهم شد میگیم این کلمه فصیحه. شرط اول اینه که با قیاس صرفی مخالفت نکنه، با قیاس صرفی مخالفت نکنه. خب ما در علم صرف قواعدی رو خوندیم، خب با این قواعد نباید کلمه مخالفت بکنه. مثلا وقتی شاعر میگه الحمد لله العلی الاجللی اجلل، این کلمه اجلل فصیح نیست چون که با قواعد صرف مخالفت میکنه. اجلل دو حرف همجنس کنار هم اومدن، اولی ساکن دومی متحرکه، پس در هم دیگر واجبه که ما ادغام بکنیم. اجللون باید بگیم اجلون. پس شاعر اومد خلاف این قاعده عمل کرد و گفت الحمد لله العلی الاجللی. پس کلمه اجلل فصیح نیست. وقتی کلمه فصیح نشد اون جمله هم دیگه فصیح نمیشه. دوم، سالم باشه از تنافر حروف. از تنافر حروف، از رمندگی حروف سالم باشه. پس مانند هو خو که یک نوع نباتیه، یک نوع روییدنیه. الان میبینیم حروفش ها هو خو ها عین خا عین، همشون حروف حلقن و سخت تلفظ بزنیم به اون. این حروف حلق کنار هم چیده شدن، ها عین خا عین هو خو، میبینی که سخت میشه تلفظ زدن. خب پس این تنافر حروف داره، رمندگی حروف توشه. پس این کلمه میگیم فصیح نیست. سوم، از غرابت سالم باشه، یعنی از غرابت در معنا سالم باشه، یعنی معنای آن غریب نباشه. مثلا تکعکعه، الان تکعکعه به معنای اجتمع یعنی جمع شد. اجتمع همه میفهمن جمع شد، اما تکعکعه کلمه غریبیه. و غرابت هم منظور اینه که، یعنی غرابت در معنا اینه که عرب اصیل این کلمه رو خوب نمیشناسه، استفاده نکرده مگر قلیل. نه اینکه برای ماها که تو این زمان هستیم غریب باشه، نه. الان قرآن مثلا، تو قرآن خیلی کلماتی که ما معناش نمیفهمیم، میریم به معاجم سر میزنیم و معانیش رو پیدا میکنیم. خب این از فصاحت اونو نمیندازه، نمیگیم غریبه. چرا؟ چون که عرب اصیل که قرآن بر آنها نازل شده همه این کلمات رو استفاده می کردن، براشون معنا و مفهوم می رسانده، می فهمیدن. مگر میگن دیزا، در قرآن اومده دیزا. در سوره نجم که ما می خونیم الکم الذکر و له الانثی تلک اذا قسمت دیزا، عرب در جاهلیت دختر رو ننگ و عار می دانستند. به خاطر همین به پسر افتخار می کردند و دختر رو به خودشون نسبت نمی دادند،
اگر دخترم متولد می شد یه وقتی پناه بر خدا اونو زنده به گور می کردن. پس زشتشون می شد که دختر نسبت بدن به خودشون، به پسر افتخار می کردن که پسری که از قبیله می تونه حمایت بکنه در معارک و نبردها می تونه شرکت بکنه، نونوور خانواده است، اما دختر ضعیفه، نمیتونه حمایت بکنه از قبیله، در نبردها نمیتونه شرکت بخوره، نون که نمیتونه بیاره به خانه، بلکه نونخور و سربار منزل میشه. خب این ادعاها رو داشتن و بعد هم باید اونو به شوهر بدن، زحمتشو بکشن، بزرگش بکنن، به شوهر بدن. یعنی چنین طرز فکری در ذهنشون بوده. خلاصه اینکه دختر رو ننگ و عار میدونستن، به خودشون نسبت نمیدادن، اما پسر رو دوست داشتن و به خودشون نسبت میدادن، افتخارم میکردن. حالا از یک طرف دیگر اینها می اومدن و می گفتن فرشتگان دختران خدا هستند. خب قرآن میگه الکم الذکر و له الانثا، آیا برای شما ذکر باشه و برای خداوند انثا باشه؟ یعنی برای خودتون جنس مذکر میپسندید، جنس مؤنث نمیپسندید. بعد به خدا که باید چیز خوب نسبت بدید طبیعتاً، چطور میگید فرشتگان، دروغ میدید، میگید فرشتگان دختران خدا هستند؟ حالا اگر مثلا یک ذره انصاف داشتید میگفتید فرشتگان پسران خدا هستند. خب فرشتگان در اصل مخلوقات خدا هستند، ولی خدا میخواد به اونا بفهمانه که یعنی چه نوع قضاوتیه. بعد دنبالش میفرماید تلک ایدن قسمتون دیزا، این قسمتیه که چیه؟ دیزا ناعادلانه است، جور درونه، ظلم درونه. خب الان خداوند متعال در اینجا کلمه دیزا رو استفاده کرد، یعنی کلمه‌ای که غریبه، عرب نزد عرب هم غریبه، ولی اینجا استفاده کرد، هدفی داره که استفاده کرد. میخواد بفهمه که این همونطوری که این کلمه غریبه، این تصرف شما و این قول شما و چنین روشی که در پیش گرفتید هم غریبه، عجیبه. پس کلمه اگر غریب باشه از فصاحت میفته، ولی یه وقتی مانند اینجا که متکلم برای غرض و مقصودی به عمدن کلمه غریبی رو میاره برای اینکه جذب انتباه بکنه، حواس رو جمع بکنه به خودش و یک معنای خاصی رو بخواد برسونه، این عین فصاحت و بلاغت میشه. اینو دقت بکنیم. و پس کلمه که فصیحه، گفتیم سه امر در اون باید متوفر بشه: یکی با قیاس صرفی مخالفت نکنه، دوم تنافر حروف نداشته باشه، سوم غرابت در معنا نداشته باشه. بعد از اون فصاحت کلام، کلام فصیح چهار مورد فراهم بشه کلام فصیح میشه. و ما فرق کلمه و کلام که دیگه در علم النحو در اولین کتابی که در علم النحو میخونیم در اونجا آشنا شدیم. اول از ضعف تألیف سالم باشه، از ضعف تألیف سالم باشه. ضعف تألیف چیه؟ یعنی با قواعد نحوی مخالفت نکنه. نحو گفتیم در کلام ما میایم بحث میکنیم، بحث نحوی میکنیم، به نحو میپردازیم در کلام. پس فصاحت کلام یک شرطش اینه که با قواعد نحوی مغایرت نداشته باشه، بلکه موافق باشه. مثلا ما میگیم دمیر برگشتش همیشه به قبله، یعنی یک اسمی باید اول بگذره بعد دمیر به اون ارجاع بدیم. خب اصل بر اینه، اگر دمیر بازگشتش شد به چیزی که لفظاً و رتبتاً در آخر واقع شده، این در نحو جایز نیست. پس الان کسی دمیر رو در جمله بیاره، دمیر رو ارجاع بده به چیزی که لفظاً و رتبتاً در آخره، خب این کلام غیر فصیح میشه، چون که با قواعد نحوی مخالفت میکنه. مانند مثالی که انشاءالله بعدها تو کتاب میاد، ولو ان مجدا اخلد الدهر واحدا من الناس ابقى مجده الدهر مطعما، ابقى مجده الدهر مطعما. الان مجده ها به مطعم برمیگرده، مجد و بزرگی او کیه؟ مطعمه، مطعم بن عدی. پس ها دمیر برگشتش به متأخره، به جلوه، به مطعم که در جلو اومده. پس الان میبینیم لفظ مطعم در جلو اومده، پس لفظان در آخره، رتبتن هم در آخره، رتبتن هم در آخره، چون که ابقا فعل ماده، مجدو فاعله و مطعم مفعوله، و در رتبه هم اول فعل میاد بعد فاعل بعد مفعول میاد. پس هم لفظش در آخر قرار گرفت، این مطعم، مطعم هم لفظش در آخر قرار گرفته و هم رتبش در آخر قرار گرفته، چون که رتبش اینه، اول فعل بعد فاعل بعد مفعول، و مفعول هم آخر قرار گرفته. حالا دمیرمون مجدوه ها به این مطعم برمیگرده، که فهمیدیم این مطعم هم در لفظ و هم در رتبه در آخر واقع شده. خب پس این مخالف با قواعد نحویه، لذا این بیت فصیح نیست. دوم، سالم باشه از تنافر کلمات. کلماتی که در کنار هم واقع میشن رمندگی نداشته باشن، و مانند این بیتی که الان میخونیم، کلمات طوری کنار هم قرار گرفتن که این رمندگی کلمات واضحه در اون، و سخت تلفظ زدند به این بیت. شاعر میگه و قبر حرب بمکان قفر، ولیس قرب قبر حرب قبر، لیس قرب قبر حرب قبر. میبینیم قاف تکرار شده، با تکرار شده، اینها
این کلمات قرب، قرب قبر، اول قرب قاف را با هست، قبر قاف با را، جای را و با عوض شده و این دوتا کلمه کنار هم واقع شدن، قرب قبر. بعد قبر حرب، قبر حرب، یعنی میبینیم که قاف و حج دو حرف جدان، اما با و را، قبر حرب، با در وسط، را در آخر، حرب را در وسط، با در آخر رفته، بعد باز قبر اومده. خب این کلمات قرب یکی، قبر دو، حرب سه، قبر چهار. این کلمات که در کنار هم واقع شدن این رمندگی رو به وجود آوردند. ولیس قرب قبر حرب قبرو، به خاطر همین میگن که بخوای سه بار اونو تکرار بکنی، یعنی احتمال 90% میگیم که اشتباه بکنی. پس جدا قرب، قرب مشکلی نداره، این کلمه قبر جداگانه هم مشکلی نداره، حرب هم جداگانه مشکلی نداره، رمندگی ندارن، اما اینهایی که مخارجشون نزدیک به همه کنار هم واقع شدن این مشکل رو به وجود آوردن. سوم، کلام فصیح باشه، از تعقید لفظی سالم باشه. تعقید لفظی یعنی کثرت تقدیم و تأخیره، تقدیم و تأخیر زیاد نداشته باشه که این تعقید را ایجاد بکنه. مانند مثالی که کتابمون زده، این بیته که این تعقید لفظی در اون وجود داره، میگه انا یکون ابا البریت آدم و ابوک و الثقلان انت محمد. خب میبینیم ابوک و الثقلان انت محمد، اصلش یعنی تقدیم و تأخیر در اون زیاد شده. اصلش چیه؟ کیف یکون آدم ابا البریت، ابا البریت و ابوک محمد و انت الثقلان. الان مصرع دوم، و ابوک و الثقلان انت محمد. الان انسان فکر میکنه انت محمد و انت مبتدا، محمد خبره، بلکه اینطور نیست، بلکه چیه؟ بلکه محمد خبره برای ابوک، یعنی اصلش ابوک محمدون، ابوک در اول مصرع، محمد در آخر مصرع، یعنی مبتدا و خبر. میبینی چقدر فاصله از هم گرفتن؟ بعد انت الثقلان در اسبا هستش، انت الثقلان. پس این تقدیم و تأخیر بیش از حد که وارد شده، کلام را از فصاحت انداخته. انا یکون ابا البریت آدم و ابوک و الثقلان انت محمد. سخت ما به معناش پی ببریم به خاطر کثرت تقدیم و تأخیر. این میشه تعقید لفظی. چهارم، از تعقید معنوی سالم باشه. تعقید معنوی اینه که کلمات در غیر معانی معروف و مشهورشون استعمال بشن. کلمه در غیر معنی معروف و مشهور استعمال بشه، این میشه تعقید معنوی. مثلا نشر الملك السنته في المدينه، پادشاه پخش کرد زبانهایش را در شهر. السنته زبانهایش را، شخص میخواد
السنته زبانهایش را معنا بکنه به جواسیس، جاسوس ها. یعنی میخواد بگه پادشاه جاسوس هاش رو در شهر پخش کرد. نشر الملك السنته فی المدینه. پس کلمه زبان، السنه، زبان ها آورد، مقصودش جاسوس ها. ولی عرب زبان را کنایه از جاسوس نمیاره، بلکه جاسوس میخواد کلمه دیگری را در مقابلش استفاده بکنه، عین میاره، چشم. اگر میگفت نشر الملک عیونه فی المدینه، پادشاه چشمهاش رو در مدینه پخش کرد، یعنی چشمها یعنی جاسوسان خودش. پس شناخته شده است نزد عرب عین یعنی چشم به معنای چی؟ جاسوس یا کنایه از جاسوس. ولی لسان، زبان، کنایه از جاسوس نیست. پس الان این کلمه در غیر معنی معروف و مشهورش استعمال شد. پس فصاحت کلام، یکی سالم باشه از ضعف تألیف، دوم از تنافر کلمات سالم باشه، سوم از تعقید لفظی سالم باشه، چهارم از تعقید معنوی سالم باشه. این شد فصاحت کلام. پس فصاحت کلمه فهمیدیم، فصاحت کلام فهمیدیم، میرسیم به فصاحت متکلم. فصاحت متکلم یعنی متکلم فصیحه، اون سخنگو فصیحه. فصاحت متکلم قدرت اون شخص بر تکلم و ملکه ایه که با اون میتونه کلام زیبایی را القا بکنه با الفاظ و جمله های فصیح. باید الفاظ و جمله ها فصیح باشند دیگه، کلماتی که استفاده میکنه باید فصیح باشه و جمله ها هم فصیح باشه. پس این قدرت و ملکه اون سخنگوس بر کلام بر کلام زیبا با الفاظ و جمله های فصیح، این میشه فصاحت متکلم و بتونه کلام رو در جای خودش به خوبی استفاده بکنه. خب حالا این توضیحی که دادیم، مطالب رو جمع بندی کردیم، خب در اصل حالا باید بپردازیم به متن کتاب و ترجمه بکنیم، ولی دیگه وقت بهمون مجال نمیده. اگر بخوایم بپردازیم وقت زیاد میگیره، به خاطر همین دیگه اجباراً به همین جا اکتفا میکنیم. وقتی این درس رو تکرار کردیم، خوب فهمیدیم، انشاءالله جلسه بعد متن رو ترجمه میکنیم. البته باز تاکید میکنم درس رو خوب بخونیم، 20 بار 30 بار زیاد بخونیم تا اینکه مطالب در ذهن ما نقش ببنده. صلی الله علی سیدنا مولانا محمد و علی آله و صحبه و سلم، و الحمد لله رب العالمین.